سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز در نام خداوندمون عیسی مسیح. امیدوارم که تا کنون از وقتی که در این کنفرانس داشتیم برکت گرفتید، از سرودها، دعاها و از کلام خدا. خدا رو شکر برای درس برادرمون جانی که در مورد بهای شاگردی به ما تعلیم دادن، و ما میخواییم ادامه بدیم این مطالعه در مورد مبحث شاگرد مسیح بودن، به کلامش بریم، یاد بگیریم که چگونه شاگردان امین مسیح باشیم تا بتونیم او رو در کلیساش به طرز درست خدمت کنیم، نامش رو جلال بدیم، نام خدای پدر، پسر و روح القدس رو همونطور که در این سرود یکی به آخری میخوندیم. و به این منظور میخواییم ادامه بدیم مطالعمون رو از انجیل مقدس لوقا فصل 4 در مورد آیات 1-13 در مورد نبردی که بین خداوند عیسی مسیح و شیطان بود، و یاد بگیریم به عنوان یک شاگرد چگونه در مقابل حملات شیطان بیستیم، از نمونه خداوندمون عیسی مسیح چه درسهایی میتونیم یاد بگیریم از پیروزی مسیح، و همچنین متوجه بشیم که شیطان به چه طرقی، به چه روش‌هایی به ما حمله میکنه، چون او هنوز روش حملات خودش رو عوض نکرده. وقتی میبینه یه چیزی رو میتونه به کار ببره، از همون باز هم استفاده میکنه. و باز قبل از قرائت کلام خدا، برای اینکه افکارمون برای مطالعه کلام آماده باشه، سوالی رو باز خدمتون مطرح میکنم، دیشبم مطرح کردم، و اون اینه که آیا تا به حال برای شما پیش آمده که نسبت به محبت خدا در دلتون شک داشته باشی؟ آیا براتون پیش اومده که نسبت به فراهم سازی او، نسبت به اینکه او برای نیازهای شما فراهم میکنه، نیازهاتون رو رفع میکنه، شک داشته باشی؟ آیا تا به حال شده یا شاید همین الان این حالت رو داشته باشی که یک تلخی نسبت به خداوند در قلبتون هست؟ اگر اینطوره، کلام خدا این مطالعه برای شما و برای همگی ماست. اجازه بدید بایستیم برای قرائت کلام خدا از لوقا فصل 4 آیات 1-13 رو خدمتون قرائت میکنم. لوقا با الهام روح خدا کلام خدا رو برای ما می نویسد و می فرماید: اما عیسی پر از روح القدس بوده از اردن، رود اردن، مراجعت کرد و روح او را به بیابان برد. مدت 40 روز ابلیس او را تجربه می نمود. در آن ایام چیزی نخورد، چون تمام شد آخر گرسنه گردید. و ابلیس به دو گفت: اگر پسر خدا هستی این سنگ را بگو تا نان گردد. و عیسی در جواب وی گفت: مکتوب است که انسان به نان فقط زیست نمی کند، بلکه به هر کلمه خدا. پس ابلیس او را به کوهی بلند برده، تمامی ممالک جهان را در لحظه‌ای بدون نشان داد با یک نوع قدرت ماورای طبیعی خودش. و ابلیس بدو گفت: جمیع قدرت و حشمت آنها را به تو میدهم، زیرا که به من سپرده شده، به هر که بخواهم میبخشم. که البته دروغ میگفت. پس اگر تو پیش من سجده کنی، همه از آن تو خواهد شد. عیسی در جواب او گفت: ای شیطان، مکتوب است، خداوند خدای خود را پرستش کن، غیر او را عبادت من ما. پس او را به اورشلیم برده، بر کنگره هیکل معبد اورشلیم قرار داد. بدو گفت: اگر پسر خدا هستی خود را از اینجا به زیر انداز، زیرا مکتوب است که فرشتگان خود را درباره تو حکم فرماید تا تو را محافظت کنند و تو را به دستهای خود بردارند، مبادا پایت به سنگی خورد. عیسی در جواب وی گفت که گفته شده است: خداوند خدای خود را تجربه امتحان مکن. و چون ابلیس جمعی این تجربیات حملات را به اتمام رسانید، تا مدتی از او جدا شد. دعایی داشته باشیم برای درک صحیح کلام خدا و اطاعت صحیح از اون. ای پدر، باز مثل همیشه در فروتنی در نام پسر یگانه خداوندمان عیسی مسیح به حضورت میاییم و درخواست میکنیم با روح قدوست معلم ما باشی، این کلام رو برای ما باز کنی، فیض عطا کنی تا شاگردان امین تو باشیم، یاد بگیریم چگونه در مقابل حملات و وسوسه ها تجربیات بیستیم امین به تو، تا نام تو در زندگی ما جلال پیدا بکنه و بتونیم باعث جلال نام تو و خداوند عیسی مسیح بشیم. این زمان مطالعه رو برکت بده، باشد که ما فقط خواننده یا شنونده کلام نباشیم، بلکه عمل کننده گناهان من و ما را ببخش که بسیارن، به خاطر فیضت، رحمتت، به خاطر کار مسیح، تا ما بتونیم در آزادی روح از کلامت برکت بگیریم. تمام اینها رو برای جلال نام تو ای پدر، در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. بفرمایید. من فقط یه مرور کوتاهی بکنم از مطالعه دیشبمون. در جلسه گذشته مطالعه میکردیم، خدمتتون عرض کردم که راه‌های متعددی وجود داره که حقانیت کتاب مقدس رو به اثبات میرسونه. تاریخ باستان حقانیت کتاب مقدس رو تایید میکنه. علم باستان شناسی، کشفیات باستان شناسی حقانیت کتاب مقدس رو تایید میکنه. یا صدها پیشگویی های مختلفی که در کتاب مقدس قرنها قبل از اینکه اون رویدادها، وقایعی که در موردشون صحبت میکنن انجام بشه، دقیقاً همانطوری که کتاب مقدس گفته تحقق یافتن، اینا حقانیت کتاب مقدس رو تایید میکنن. یا همونطور که دیشب باز مطالعه میکردیم، آنچه که کتاب مقدس در مورد مسائل علمی، در مورد علوم میگه، قرنها پیش از عصر اختراعات و کشفیات مدرن علمی، همگی صحت آنچه که کتاب مقدس گفتن رو تایید میکنن. آنچه که قرنها قبل کتاب مقدس در مورد مسائل علمی گفته و علم مدرن تازه به اونها رسیده، حقانیت کتاب مقدس رو تایید میکنه. همه اینا، تاریخ، باستان شناسی، تحقق پیشگویی ها، مطالب علمی و خیلی چیزای دیگه، همگی و همگی حقانیت کتاب مقدس رو تایید میکنن. اما همونطور که دیشب خدمتتون عرض کردم، به نظر من بهترین، بالاترین، قویترین دلیل دال بر حقانیت کتاب مقدس شخصیت خود عیسی مسیح. بزرگترین دلیل حقانیت کتاب مقدس خود عیسی مسیحه، چون انسان محدود و ناقص و گناهکار حتی اگر سعی خودش هم بکنه، این تهمتی که میزنن که کلیساها این فرد تخیلی و افسانه‌ای به نام مسیح رو درست کردن، اما اگر بهترین نویسنده ها با بهترین قوه تخیلات خودشون هم جمع بشن، نمیتونن شخصیتی به این کاملی، به این قدوسی، به این نامحدودی و واقعی مثل مسیح رو که در صفحات اناجیل مقدس به من و شما ارائه داده میشه از خودشون در بیارن. انسان ناقص و گناهکار و محدود نمیتونه این کارو بکنه. فرشته های خدا هم نمیتونن این کارو بکنن. بودن شخصیتی مانند مسیح در این درجه اعلای کاملیتش و همچنین واقعی بودنش، حقیقی بودنش، که یه چیز کاذب و مصنوعی و افسانه‌ای نیست که در صفحات انجیل به ما ارائه داده میشه، خودش حقانیت کتاب مقدس رو تایید میکنه. و دیشب گفتیم بالاترین جایی که شما میتونید، بهترین جایی که میتونید کاملیت شخصیت خداوند عیسی مسیح رو ببینید، در برخوردش با شیطانه. بهترین جایی که میشه کاملیت شخصیت خداوند عیسی مسیح رو دید، هنگامی است که این پاکی مطلق با شرارت مطلق، نور مطلق با تاریکی مطلق برخورد پیدا میکنه. مسیح مورد حملات پی در پی شیطان قرار میگیره در بدترین شرایط، زمانی که از نظر بود انسانیش، ذات انسانیش گرسنه بود، تنها بود تو یک بیابان خشک بی آب و علف و تنها، ولی مورد حملات پی در پی شیطان قرار میگیره، اما پیروز از اونها بیرون میاد. و پیروزی مسیح در این حملات شالوده، اون پی پیروزی مسیح رو در صلیب و قیامش از مردگان میریزه برای ما، و همچنین یه سرمشقی به من و شما میده که ما هم چگونه میتونیم بر حملات شیطان پیروز باشیم، چگونه میتونیم در شرایط سخت شاگردان امین به مسیح باقی بمونیم. شیطان خرافات نیست، انرژی منفی هم نیست، یه فرده، یه فرشته سقوط کرده است به خاطر غرور و تکبرش که میخواد جای خدا رو بگیره، نه اینکه اون افسانه دروغین که میگن خدا بهش گفت سجده کن در برابر انسان و او گفت نه، من از آتشم، او از خاک، من در مقابل او سجده نمی کنم. اون یه افسانه دروغی نیست که وقتی شما اونو میخونید و میشنوید احساسا در واقع یک احساس دلسوزی برای شیطان پیدا میکنید، برای اینکه میگی خب راست میگه، این از آتش یا هر چی هست، اون از خاکه، چرا این در مقابل اون سجده کنه؟ و این باید یه نکته ای به شما بگه در مورد منشأ اون داستان ها که منشأ اونها شیطانیان. واقعیت در اینه که اون میخواست جای خدا رو بگیره و از عرش خدا بیرون میشه، سقوط میکنه و به فرشته ملعون سقوط کرده تبدیل میشه و تنها هم نیست، یک سوم فرشتگان آسمان هم با او سقوط میکنن، به روحهای شریر تبدیل میشن و با او همراهن و ما در یک نبرد هستیم، اما نبردی که خداوند ما عیسی مسیح آن را قبلا برده و ما باید فقط از پیروزی که در مسیح هست به طرز درست استفاده کنیم. گفتیم این برخورد مسیح با شیطان رو تو این آیات میشه به سه قسمت تقسیم کرد. قسمت اولی که دیشب مطالعه کردیم زمینه و آمادگی برای این نبرد بود تو آیات 1 و 2. قسمت بعد که امروز و 7 جلسه آینده فردا بهش خواهیم رسید، نحوه انجام نبرد، خود همین اصلا خود اون حملات و طرزی که مسیح به اونها پاسخ میده و بالاخره یک بررسی کوتاه بعد از نبرد. و باز من میخوام اون سوالی رو که ابتدا پرسیدم خدمتتون مطرح کنم. آیا شما نسبت به محبت خدا شک دارید؟ آیا نسبت به فراهمسازی خدا شک دارید؟ آیا تلخی در قلبتون نسبت به خدا وجود داره؟ چون اینها دقیقاً به این موضوعی که میخوایم مطالبه کنیم مربوط میشه. اگر اینطور هست این کلام، این پیغام برای شما، چون حمله شیطان در درجه اول دقیقاً به همین نکات بود و ما میتونیم خیلی درس ها از طرز واکنش مسیح یاد بگیریم. پس اجازه بدید بریم به اون نحوه انجام نبرد در آیات 3 تا آخر 12 که این حملات، این وسوسه ها رو شیطان بر خداوند ما عیسی مسیح فرود میاره. یه نکته ای رو اینجا باید خدمتتون بگم، این حملات و وسوسه ها خودشون منحصر به فرد برای مسیح بودن. حالا منظورم چیه؟ یعنی منظورم اینه، من قویا شک دارم که مثلا شیطان بخواد بیاد من رو یا شما رو وسوسه کنه که بگو این سنگ نان بشه. فکر نمی کنم همچین حالتی پیش بیاد برای ماها، بلکه خب اصلا نمیتونیم همچین کاری بکنیم. یا بخواد ماها رو وسوسه کنه که از این ساختمون به پر پایین پرواز میکنه. نه، خود این وسوسه ها منحصر به فرد برای مسیح بودن، اما اصولی که در پشتشون هست همگانیه، جنبه عمومی داره. آنچه که در پشت این حملات وجود داره رو شیطان برای من و شما بسیار و بسیار و بسیار به کار میبره. در 3 مرحله، در 3 حمله شیطان، در 3 مرحله حمله خودش رو شروع میکنه. در هر کدوم از این حملات شیطان به 1 یا چند تا موضوع خاص حمله میکنه، برای من شما هم همینطوره. حمله اول رو میخوایم امروز مطالعه بکنیم، آیات 3 و 4. ابلیس بدو گفت اگر پسر خدا هستی این سنگ را بگو تا نان گردد. عیسی در جواب وی گفت مکتوب است که انسان به نان فقط زیست نمی کند بلکه به هر کلمه خدا. یه نکته ای که شما باید خوب بهش در تمامی این حملات و در تمامی جاهای دیگه که میبینید شیطان میخواد انسانها رو فریب بده دقت کنید اینه، در تمامی این حملاتی که انجام میده مخلوطی از حقیقت و دروغ رو شما میتونید پیدا بکنید. شیطان وقتی میگه که اگر تو پسر خدا هستی بگو این سنگ نان شود، به طور غیر مستقیم داره اذعان میکنه، اعتراف میکنه که مسیح پسر خدا هست، ولی بعد اون رو با شک مخلوط میکنه، حقیقت و دروغ رو با هم مخلوط میکنه تا کسی متوجه دروغش نشه. مثالی که من همیشه به کار بردم، مثال سم مرگ موش که قبلا گفتم حدود 90% نشاسته است، 10% مواد شیمیایی است که در ترکیب با اون با همدیگه به اون سم کشنده مرگ موش تبدیل میشن. شیطان همیشه سم خودش رو لابلای یه سری حقایق مخلوط میکنه تا ما متوجه نشیم که اون لاچی قایم شده. باغ عدن رو مثلا به طور مثال در نظر بگیری، وقتی که به آدم و حوا حمله میکنه و میخواست اونها رو به گناه بکشه و متاسفانه تو این کار موفق هم میشه، در پیدایش فصل 3 آیه 1 میگوید، به حوا میگه آیا خداوند حقیقتاً را گفته؟ یعنی ببینید اذعان میکنه که خداوند سخن گفته، اذعان میکنه که چیزی به عنوان کلام خدا هست، نمیاد بگه که نه اصلا خدا چیزی نگفته، اصلا کلام خدا نیست و این حرفا، نه. ولی بعد در مورد شک ایجاد میکنه، شک نسبت به کلام خدا، و در پشت این حملش با آدم و حوا اون چه که نهفته است اینه که میخواد بگه خدا شما رو محبت نداره. چرا خدا اجازه نمیده که شما از تمامی درختان این باغ بخورید؟ خدا شما رو دوست نداره. میخواد شک نسبت به کلام، بعد شک نسبت به محبت خدا ایجاد بکنه. نه، چرا نمیذاره که هر کاری دلتون بخواد بکنید؟ این چه جور خداییه؟ شما رو محبت نداره، یه چیزی رو از شما دریغ داشته، از شما نگه داشته، به شما نمیخواد بده. این چه جور خداییه؟ این چه جور کلیساییه؟ نه، این کلیسا محبت نداره. این چه جور کلیسایی که نمیذاره شما هر کاری که دلتون میخواد بکنید؟ مگه چی داره؟ نه، اگه کلیسا محبت داشت میذاشت من هر کاری دلم بخواد بکنم. شک در مورد محبت خدا، شک در مورد محبت کلیسای خدا، شک در مورد کلام خدا. در پس حملش چه به آدم و حوا، چه به مسیح، چه به من و شما، میخواد در افکار ما شک در مورد محبت خدا ایجاد بکنه. به چند موضوع حمله میکنه: حقانیت کلام، حقانیت محبت خدا، و حتی به الوهیت مسیح هم حمله میکنه. با من و شما هم همین کارو میکنه. دقت کنید، وقتی شیطان به مسیح میگه اگر تو پسر خدا هستی، در واقع باید خوب به اینجا متوجه بشیم، اولین کسی که در طول تاریخ شک در مورد پسر خدا بودن مسیح رو مطرح کرد، ایجاد کرد، شیطان بوده. بنابراین هر جایی که شما شک در مورد حقانیت کلام خدا، کتاب مقدس، یا خداوندی عیسی مسیح میبینید، شک در مورد محبت خدا میبینید، اثر انگشت شیطان را هم ببینید. تمام کسانی که در طول تاریخ پسر خدا بودن مسیح، خداوندی مسیح، حقانیت کتاب مقدس را رد کردن یا میکنن، بلندگوهای شیطانن. شیطان در طول تاریخ از طریق معلمین و انبیای کاذب، پیغمبران کاذب، به این مطالب، به پسر خدا بودن مسیح، خداوندی مسیح، حقانیت کتاب مقدس حمله کرده و میکنه. هوشیار باشید. بعد دقت کنید، شیطان به مسیح میگه اگر تو پسر خدا هستی این سنگ را بگو تا نان گردد. بعد از خودمون بپرسیم خب این چه جور وسوسه ایه؟ و اینو اول اصلا بفهمیم اینجا چی داره اتفاق میفته تا برای خودمون هوشیار باشیم. اینجا این وسوسه شیطان وسوسه به افرادگرایی یا پرخوری نبود. مثلا مسیح رو به پرخوری بخواد وسوسه کنه، چون اولا همونطور که دیشب هم مطالعه میکردیم، مسیح جسمیت انسانی به خودش گرفته بود، 40 شبانه روز روزه بود، از نظر فیزیکی گرسنه بود، و نان خوردن گناه نیست. یه تازه میگه یه تیکه نون چیز خیلی تجملی نخواسته. این وسوسه برای افرادگرایی نبود، برای پرخوری نبود. دوم، این وسوسه برای غرور و خودنمایی هم نبود که مثلا مسیح رو وسوسه بکنه که بیاد غرورش رو قلقلک بده، که مثلا بیاد یه کار چشمگیری انجام بده، قدرت خودش رو به رخ کسی بکشه. این نبود. میدونید چرا؟ چون کسی اونجا نبود. و اینا شیطان بود و مسیح وسط یه بیابان بیاب و علف. بنابراین وسوسه به غرور و خودنمایی هم نبود، بلکه اون چی که اینجا اتفاق میفته دو نکته است، دو نکته خیلی ظریفی که پنهانه. اول، وسوسه است به شک کردن در مورد محبت خدای پدر به پسر. اگر تو پسر خدا هستی، یا برای من و شما اینو میگه، اگر شما ایماندار به عیسی مسیح هستی، اگر فرزندان خدا شدی در ایمان به مسیح، اگر اینطوره که خدا حالا پدر آسمانی شماست، چرا اجازه میده که پسرش یا برای من شما چرا اجازه میده که شما فرزندانش در شرایط سخت و دشوار بیفتید؟ و خوب دقت بکنید به ماهیت خود این وسوسه. شیطان به مسیح میگه بگو این سنگ ها چی بشن؟ نان بشن، یه تیکه نون، یه قرص نون. چیز خیلی تجملی نیست. بهش نگفت بگو این سنگ ها مثلا یه سفره غذای خیلی پرتجمل و خیلی مثلا رنگین و چشمگیر، یه تیکه نون. 40 روز گرسنه ای؟ بگو یه تیکه نون، چیز زیادی نمیخوای. این توقع زیادی نیست. به من و شما هم همینطور حمله میکنه. من که چیز زیادی نخواستم، من فقط میخوام نیازهای اساسیم برطرف بشه، من فقط میخوام یه قرص نون داشته باشم، یه سقف بالای سرم، خودم، خانوادم باشه. من برای نیازهای اساسیم الان محتاج هستم. و دقیقاً شیطان میدونه که نقطه ضعف من و شما کجاست و دقیقاً به همون نقطه نیازهای اساسی، نیازهای خیلی خیلی بیسیک، ابتدایی حمله میکنه. خوب دقت کن. به مسیح نگفت بگو این سنگ ها مثلا یک غذای الیبلی بشه. بگو یه تیکه نون. خیلی ساده، چیز زیادی نیست. خیلی ساده. از همین طریق به ما هم حمله میکنه. یک وسوسه این بود که میگفت ببین این چه جور خداییه، این چه جور پدر آسمانیه، یه قرص نون هم به تو نمیده. این چه جور پدر آسمانیه که شما به عنوان فرزندان شیطان، حالا من اینجا شدم وکیل مدافعش، به شما حتی برای سقف بالا سرت و ساده ترین نیازهای زندگیت محتاج. تو اسم خودتو میذاری فرزند خدا؟ کو؟ کجاست؟ نکته دیگه که شیطان میخواست مسیح رو وسوسه کنه و من و شما رو هم به همین ترتیب وسوسه میکنه اینه: بیا خودسرانه عمل بکن، خارج از اراده پدر عمل بکن. ببینین یادمون باشه وقتی مسیح به این جهان آمد، جسمیت انسانی به خودش گرفت، خودش داوطلبانه استفاده از یک سری از مزایای ذات الهیش رو یا محدود کرد یا به طور موقت اونها رو کنار گذاشت. مزایای ذات الهیش، نه خود ذات الهیش، غیر ممکن بود برای مسیح بخواد، حتی اگه بخواد خود بتونه خودش رو از ذات الهیش خالی بکنه، همچین چیز غیر ممکنه. مثل من و شما هیچ وقت نمیتونیم خودمون از ذات انسانیمون خالی بکنیم، فقط از یه سری مزایای ذات الهیش به طور محدود، به طور موقت خودش رو اونها یا اونها رو کنار گذاشته بود یا استفادهشون رو محدود کرده بود. فیلیپیان فصل 2 آیات 6 تا آخر 7 این رو به ما میگه. و مسیح همیشه مطیع اراده پدر بوده. خودش تو یوحنا فصل 8 29 میگه من همیشه کارهای پسندیده پدر رو انجام میدم. خودش رو همیشه مطیع اراده پدر کرده بود، به خصوص ایامی که روی زمین بود، حتی قبل از اینکه جسمیت انسانی بگیره و به زمین بیاد مطیع اراده پدر بود، به خصوص در این ایامی که برای روی زمین بود. استفاده از برخی از مزایای ذات الهیش رو محدود کرده بود برای رفع احتیاجاتش یا برای انجام مأموریتش، متکی بود بر فراهم سازی پدر. شیطان اینو میدونست، میخواست در اون مرحله ضعف مسیح رو به شک بیاندازه که نه، پدر آسمانی فراهم نمی کنه. به من و شما هم همینه میگه، خودت باید یه کاری بکنی، داره دیر میشه، عجله بکن، یه کاری بکن، وگرنه دیر میشه ها، دارم بهت میگم عجله بکن. تو که چیز زیادی نمیخوای، آقا یه تیکه نون، یه قرص نون، اگه من چیز زیادی خواستم. از این روش برای من و شما هم استفاده میکنه و بعد چوبشو میخوریم. بذارید یه نمونه بهتون بگم در کتاب مقدس، یه نمونه دردناک. وقتی آدم داستان زندگی این مرد رو میخونه واقعا دل آدم به درد میاد، کسی که چطور شروع کرد و چطور خاتمه یافت زندگیش. اولین پادشاه اسرائیل مردی بود به نام شاول، پادشاه اسرائیل میشه، ولی بعد برخلاف اراده خدا توی شرایطی چون توی شرایطی بود که حالا توضیح میدم چی، برخلاف اراده خدا سرخود عمل میکنه، برخلاف دستور کلام خدا سرخود عمل میکنه، برخلاف اون رهبری که خداوند در زندگیش گذاشته بود، سموئیل نبی سر خود عمل میکنه، چون شرایطش دشوار بود خودش میپره وسط کاری میکنه و گل بزرگی به آب میده که چوبش رو به شدت میخوره. ماجرا اینطوره، تو اول سموئیل 13 میخونید. سموئیل پادشاه اسرائیل شده بود، اسرائیل با فلسطینیان در جنگ بودن، قرار گذاشته بودن در یک روز مشخص جای مشخص بجنگن و رسم این بود که میبایست قبل از جنگ خداوند رو پرستش کنن، برای خداوند قربانی بگذرونن. اما این کار رو فقط نبی خدا سموئیل نبی میتونست انجام بده. آیه 8 میخونیم، قرار گذاشته بودن، روز و جا و مکان همه مشخص بود، اما 7 روز موافق وقتی که سموئیل تعیین نموده بود درنگ کرد. سموئیل 7 روز دیر کرد، تأخیر کرد، به جلجال نیامد و قوم سپاهیان شاول از اطراف او پراکنده می شدن. سموئیل دیر میکنه، 7 روز دیر میکنه و من به شما اینو بگم، قول بهتون میگم، این تأخیر عمدی بوده، قصد بوده. اینا برای من و شما هم پیش میاد، اینا امتحاناته، امتحاناتی که خداوند میخواد بسنجه، نه برای خودش، برای شما، برای من، به خود ما نشون بده که چقدر امین و وفادار هستی. عمدن 7 روز تأخیر میشه، سرکله سموئیل پیدا نمیشه، سپاهیانش از دور شاول دارن دیر میشن، فلسطینیان اون طرف دارن هی قوی تر میشن، شاول دست پاچه میشه، یه کاری بکن، عجله بکن، یه کاری بکن، داره دیر میشه، خودم قربانی رو میگذرونم. و دازه دقت کنین، اینطور نبود که مثلا بره یه گناه مثلا اله بله ایچ کار خاصی بکنه، مثلا زنا بکنه، کسی رو بکشه، نه، بریم خدا رو پرستش کنیم. به مسیح برو، یه آقا یه تیکه قرص نون، فقط چیز زیادی که نخواستی. شاول هم میگه بریم خدا رو پرستش کنیم، من خودم قربانی رو میگذرونم. دست پاچه میشه، یه کاری میکنه و دست گل بزرگی به آب میده. و آیه نهم میگه و شاول گفت قربانی سوختنی و ذبایح سلامتی رو نزد من بیاورید، قربانی سوختنی را گذرانید. خودم باید یه کاری بکنم، این سموئیل که نیومد. و تا این کارو میکنه، آیه 10، چون از گذرانیدن قربانی سوختنی فارغ شد، همون موقع سموئیل برسید. و تا همون سر، این یه امتحان بود، تا این کار کرد سموئیل سرگلش پیدا شد. شاول به جهت تحیطش به استقبال وی میره، برای سلام علیک و درود اینا میره به استقبالش. همون موقع، اینها امتحانات خداست، برای من و شما هم پیش میاد، حواسمون جمع باشه. و سموئیل به شاول میگه آیه 11، چه کردی؟ شاول گفت چون دیدم که قوم از نزد من پراکنده میشوند. تو هم در روزه های معین نیامدی، دیر کردی، 7 روز دیر کردی، فلسطینیان هم جمع شدن. پس گفتم الان فلسطینیان بر من در جلجال فرود خواهند آمد، من رضامندی خداوند رو نطلبیدم، من هنوز خداوند رو پرستش نکردم، پس خیشتن رو مجبور ساختم، نمیخواستم این کار بکنم، میدونم من بود، من نبایست این کار انجام بدم، ولی خب شرایطم رو باید درک بکنی دیگه، اصلا تقصیر تو بود نیومدی، اصلا تو چی داری میگه همش تقصیر توه، تو بودی که 7 روز دیر کردی. نمیدونم، شاید شاول یه رگ ایرانی داشت که همیشه تقصیر رو گردن دیگران مینداخت. مجبور شدم قربانی سوختنی رو بگذرانم. و سموئیل به شاول گفت احمقانه عمل نمودی، امری که یهوه خدایت به تو امر فرموده است رو به جا نیاوردی، زیرا که حال اگر این کار نکرده بودی، اگر دست پاچه نشده بودی، اگر اعتماد کرده بودی به کار خداوند که خودش در وقت خودش فراهم میکنه و تو فقط باید اعتماد کنی، سلطنت تو بر اسرائیل تا به ابد برقرار میمان. لکن الان، این دوتا کلمه هر جا کنار هم قرار میگیره خیلی مابقی شد، اگه میبینه تو کتاب مقدس هم میشه یه چیز ترسناکی. لکن الان سلطنت تو استوار نخواهد ماند، خداوند به جهت خیش مرد دیگری موافق دل خود طلب نموده است. خداوند او را مأمور کرده که پیشوای قوم وی باشه، نه تو را، چون که تو فرمان خداوند را نگاه نداشتی. شرایط اوضاع هر چی میخواد باشه، هر چی میخواد نباشه، به من و شما این اجازه رو نمیده که احکام کلام خدا رو بشکنیم. ولی مراقب باشه، شیطان میگه دری دیر میشه، بپر جلو یه کاری بکنم، تازه کار بدی هم که من بهت نمیگم بکن، برو خدا رو پرستش کن، یه تیک نون مگه چیز زیادی میخوای؟ بپر جلو کارت انجام بده. برگردیم به حملات شیطان به مسیح تو لوقا 4. شیطان داشت به رخ مسیح اینو میکشید، به رخ من و شما هم همینو میکشه به صورت دیگه. مگه تو نمیگی پسر خدا هستی؟ چطور خدای پدر برای اون قوم سرکش و یاغی اسرائیل در صحرا 40 سال نان و آب فراهم کرد، ولی برای تو که پسر پرجلالش هستی 40 روزم یک تیکه نون فراهم نکرده؟ به شما اینو میگه، مگه تو ایماندار مسیحی نیستی؟ مگه تو وفادار به کلام و کلیسا نیستی؟ 10 1 میدی، خدمت میکنی، اله میکنی، بله میکنی، چجوریه این و اون که اصلا ایماندار مسیحی نیستن؟ یا مثلا اگرم هستن همچین زیادی از خودشون مایه نمیذارن، کلیسا نمیرن، قاطی 1001 جور کارهای گناهالودن، اصلا به خدا هیچی هم اعتقاد ندارن، چرا وضع اونها از توی مسیحی وفادار بهتره؟ مگه تو نمیگی خدا پدر آسمانیته؟ مگه کلام خدا، شیطان خوب بلده از کلامم نقل قول کنه، تو مزمور 37:25 این وعده رو نداده که مرد صالح هرگز متروک نخواهد شد و نه نسلش گدای نان؟ حالا شیطان داره به مسیح میگه اما تو که الان شدی گدای نان، تو همین الان گدای یه قرص نونی، تو که پسر یگانش هستی چرا محتاج گرسنه یه قرص نونی؟ چرا تو که ایمان داره مسیحی هستی نیازهای اساسی برطرف نمیشه؟ خوب دقت کنید به چی حمله میکنه. و شیطان به محبت پدر آسمانی به مسیح حمله میکنه، شیطان به نگهداری روح القدس از مسیح و از ما حمله میکنه، شیطان به کل تثلیث اقدس حمله میکنه. این کار با ما هم انجام میده. و بعد شما پاسخ مسیح رو به شیطان میبینید، خیلی ساده بهش میگه کور خوندی. عیسی در جواب وی گفت مکتوب است انسان به نان فقط زیست نمی کند بلکه به
اینجا مسیح داره از تصنیف 8
آیه 3 در تمامی جوابهایی که مسیح به شیطان میده تو این بخش یا در متی فصل 4، مسیح همیشه جواب حملات شیطان رو با کلام خدا میده و همه اونها از کتاب تثنیه اومده، همون کتابی که میدونم شما عاشق مطالعش هستید، همون کتابی که مثلا لاشو شاید سالها باز نکردید، و مسیح از همون کتاب جواب شیطان رو میده. مسیح جواب شیطان رو با استفاده درست از کلام مکتوب خداوند میده. کلام خدا شمشیر روح القدس برای ما، افسوسیان 6:17. این شمشیر روح القدس رو بردارید، از اون در نبرد بر علیه شریر استفاده کنید، ولی برای این کار باید در کلام و تحت تعلیم درست کلام خدا در کلیسای خدا باشید. مزمور 119 میفرماید به چه چیز مرد جوان، زن جوان یا مرد مسن، زن مسن هر سن و سالی که هست، راه خود را پاک میسازد، به نگاه داشتنش موافق کلام تو به تمامی دل تو را طلبیدم، مگذار که از اوامر تو گمراه شوم. این روحیه ایست که ما باید داشته باشیم وقتی به کلام خدا نزدیک میشیم یا برای پرستش خداوند به کلیسا میاییم. کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. نکته ای که در پاسخ مسیح به شیطان وجود داره اینه، بله آره درسته، خداوند نان در بیابان برای 40 سال به اون قوم سرکش اسرائیل داد، ولی میدونی چیه؟ اونا همشون مردن، همشون تو بیابان به خاطر گناهانشون، سرکشیاشون، یاغیگریاشون مردن، مورد داوری و غضب خداوند قرار گرفتن اون نسل یاغی. اما من مطیع اراده پدر هستم برخلاف اونها. تو یوحنا 4:34 خداوند عیسی مسیح میفرماید خوراک من این است که خواهش اراده فرستنده خود پدر آسمانی خود را به جا آورم، کار او را به انجام رسانم، نه خواسته های خودم، نه خود سرانه، نه چیزی که مثلا هول بشم، دست پاچه بشم، یه کاری بکنم. نه، کلام خدا باید خوراک ما باشه. غذای شما چیه؟ شما گرسنه کلام خدا با هستید؟ تو متی 6:31 تا آخر 33 میفرماید پس اندیشه نکنید، نگران نباشید، نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم، زیرا که در طلب این چیزها امتها مردمان بی ایمان دنیا هستند، اما پدر آسمانی شما میداند که شما به همه اینها احتیاج دارید. اول ملکوت خدا، عدالت او، رستگاری او را به طلبید که همه اینها بر شما مزید خواهد شد، به شما همه این چیزها رو خواهد داد. به محبت پدر، به فراهمسازیش شک نکنید. فراهمسازی خدای به اون، به فراهمسازی خدای پدر در هر حالتی که هستید، تو هر شرایطی که هستید اعتماد کنید اگر میخواین شاگرد مسیح باشید. غیر از این نمیشه. پولس در فیلیپیان 4:19 میفرماید خدای من همه احتیاجات شما را بر حسب دولت خود، بر حسب ثروت خود در جلال در عیسی مسیح رفع خواهد کرد. تمام نیازهای شما را. البته فرق بین نیاز و خواستن هم باید درک بکنیم. مسیح مطیع اراده پدر بود، وفادار به کلام خدا بود، برخلاف شاول که هول شد و دست گل به آب داد، تاج و تخت و سلطنت خودش از دست داد. مسیح وفادار باقی میمونه، مطیع اراده پدر باقی میمونه. در نتیجه متی 4:11 بعد از اون که اون حملات تموم میشه، در ساعت ابلیس او را رها کرد و فرشتگان آمده مسیح را پرستاری نمودن. پدر آسمانی به فرشتگانش فرمان میده که به مسیح رسیدگی بکنن، ولی دقت کنید بعد از اون حملات اعتماد کنید به فراهمسازی پدر، اعتماد کنید به محبت پدر آسمانی. او از شما رسیدگی میکنه، اما بعد از آن که از بوته آزمایشات ما پیروزمند اومدیم بیرون، باید از اون بوته آزمایشات بگذاریم. نمیشه، غیر از این نمیشه. باید ضعف‌های خودمون رو متوجه بشیم، بر اونها غالب بیاییم. همانند این حمله که بر مسیح شد، برای من و شما هم میشه که به محبت پدر، به فراهمسازی شک بکنید. شک میکنیم و که او برای ما فراهم میکنه. پدر به شیطان میاد تو گوش ما وسوسه میکنه که اگر خدا تو رو دوست داره، اگر در مسیح پدر آسمانی تو شده، چرا میذاره تو این شرایط سخت و دشوار گیر کنی؟ در حالی که باید آنچه که کلام خدا تو متی 6:33 میگه آرمان زندگی ما باشه. اول ملکوت خدا، عدالت او را بطلبید که همه این چیزها به شما مزید خواهد شد. و میدونید این حمله شیطان، حمله به محبت پدر، حمله به فراهمسازیش، میدونید در چه مواقعی به خصوص دشواره؟ زمانی که شما میبینید افراد بی ایمان یا کسانی که فقط اسمن مسیحیان و هیچ گونه تعهدی به کلام و کلیسای خدا ندارن، وضعشون از شما، وضع دنیویشون خیلی خیلی بهتره. اون موقع است و شیطان دقیقاً میدونه تا این مواقع حمله بکنه، دقیقاً اینو میدونه. و این حمله اون موقع بسیار دردناکه. برای همین متی 6:33 را آرمان زندگیتون قبل از هر چیز، برای به دست آوردن پادشاهی خدا، انجام خواسته های او بپوشید، آن وقت همه چیز به شما داده خواهد شد. اون چه که مسیح به شیطان میگه و ما باید بگیم اینه، بهتره که، بله بهتره که آدم گرسنه باشه اما در اراده خدا باقی بمونه، تا سیر باشیم ولی خارج از اراده خدا. بهتره که وضعیت دنیویمون بد باشه اما در اراده خدا باشیم، تا بی ایمان باشیم، خارج از اراده خدا باشیم و شاید وضعیت دنیویمون خیلی خوب. کلام خدا باید غذای ما باشه. ببینید مزمور 119 آیه 103 چی میگه؟ میگه کلام تو به دهان من چقدر شیرین است، از عسل شیرین تره. خروج 23 آیه 25 میفرماید خداوند میگه اگر شما مرا خداوند و خدایتان را پرستش نمایید، آب و غذای شما را برکت خواهم داد. اعتماد کنید، اطمینان داشته باشید، به فراهم سازی پدر آسمانی مثل شاول هول نشید که خودتون بخواین خودسرانه کاری بکنید. داره دیر میشه، باید یه کاری کرد. ببین هیچ خبری نیست، داره دیر میشه. و آدم اون موقع است که دست گلهای بزرگی به آب خواهید داد. فیلیپیان 4:19، خدای من همه احتیاجات شما را بر حسب دولت خود در جلال در مسیح رفع خواهد کرد. یا دقت کنید با آنچه که موسی به قوم اسرائیل میگه تو تثنیه فصل 8، زمانی که اونها از اون دوران سرگردانی رو در آستانه ورود به سرزمین وعده هستن، موسی به یادشون میاد وقتی وارد سرزمین خداوند به همه تاکستان خودتون رو دارید، خداوند خودتون رو فراموش نکنید که تو را در بیابان نان خورانید. و بعد دقت کنید یه چیز جالب میگه که اون نان را پدرانت آن را ندانسته بودن. خیلی عبارت کوتاه و جالبیه، یعنی میگه پدر خداوند برای شماها از جایی فراهم کرد که پدران شما، اجداد شما اصلا به فکرشون نمیرسید که از اینجا برای نیاز ما فراهم میشه، بدین طریق نیاز ما رفع میشه. خداوند از راههایی برای شما فراهم میکنه که حتی تو خوابم ندیدید، اگر امین باشید، اگر وفادار باشید، اگر مطیع باشید. یا دقت کنید سوالی که مسیح از شاگردانش میپرسه تو لوقا 22:35، از شاگردانش اونها رو برای کار خدمت، برای کار بشارت فرستاده بود، ازشون میپرسه هنگامی که شما رو فرستادن بی کیسه، بدون پول، بدون توشه دان، بدون کفش فرستادن، آیا به هیچ چیزی محتاج شدید؟
گفتن هیچ.
شما مسیح رو خدمت کنید، کلیسای مسیح رو خدمت کنید، محتاج به هیچ چیز نخواهید شد. این شهادت کلام خداست و این شهادتی است که من از زندگی خودم میتونم بدم، محتاج به هیچ چیز نخواهید شد. البته فرق بین احتیاج و خواست را هم باید درک بکنیم. خواستامون یه چیزای دیگه است، اما در پاکی، در فروتنی، در امانت به کلامش، مسیح و کلیساش رو خدمت کنید، محتاج به هیچ چیز نخواهید شد. در آخر میخوام با آیاتی از مزمور 73 این جلسمون رو خاتمه بدم. گفتم شیطان همیشه حملش در اینجا در مورد محبت خدا به ما ایماندارانه، و این حمله به خصوص موقعی دردآورتره که شما میبینید افراد بی ایمان به خداوند عیسی مسیح، افرادی که وفادار به کلیسای مسیح و کلام مسیح نیستن، وضعشون از نظر دنیوی از شما خیلی بهتره. این مزمور 73 برای شماست. این حالتی بود که یک مرد خدا به نام برای آساف پیش میاد و این رو با الهام روح القدس برای من شما می نویسه و حتی میگه من نزدیک بود اصلا ایمانم رو از دست بدم سر این حالت، سر اینی که می دیدم من که می خوام به خداوند امین باشم در چه شرایطی هستم و افراد بی ایمان تو چه شرایطی هم. می فرماید هر آیین خدا برای اسرائیل نیکوست، یعنی برای آنانی که پاکدل هستن. آساف میگه من میدونم خدا نیکوه، من اینو قبول دارم، در این مورد بحثی ندارم، عقلم اینو کاملا میپذیره. مشکلم وقتی با مسائل روزمره زندگی روبرو میشم، اونجا مشکل پیدا میکنم. اما نزدیک بود پایهایم از راه در رود، نزدیک بود قدمهایم بلغزد. چرا آساف؟ زیرا بر متکبران حسد بردم، چون سلامتی شریران را دیدم، زیرا که در موت ایشان قیتانیست، حتی زمانی هم که میخوام بمیرن اصلا بدون درد سره. قوت ایشان مستحکم است، مثل مردم دیگر در زحمت نیستن، مثل آدمیان دیگر مبتلا به سختی ها نمی باشن. گردن ایشان به تکبر آراسته، ظلم را مثل لباس و رخت می پوشن. همجور مثل آدم هر روز لباس عوض میکنه، اینا راحت انواع اقسام ظلم ها را انجام میدن. چشمان ایشان از فربهی به در آمده، انقدر خوردن و انقدر شاق شدن که اصلا چشاشون از حدقه داره میزنه بیرون. از خیالات دل خود تجاوز میکنن، استهزا میکنن، حرفهای بد میزنن، به مسیح و کلیسای مسیح و کلام خدا توهین میکنن، سخنان ظلمآمیز را از جای بلند با قدرت توهین میکنند، دهان خود را بر آسمان ها گذاردند، به خداوند توهین میکنند، زبان ایشان در جهان گردش میکنند. پس تمام اینها را میگه و ایشان میگویند کدوم خدا، کدوم مسیح، کدوم داوری، خدا چگونه بداند؟ آیا حضرت اعلی علم دارد؟ اینک اینان شریران هستند، همیشه مطمئن در دولتمندی افسوده میشوند، تو ثروتشون هی بیشتر و بیشتر هم میشه. و آصاف میگه یقینا من دل خود را عوض طاهر ساخته، دستهای خود را عوض به پاکی شستم. من به عنوان یه ایماندار اصلا وقت خودم رو تلف کردم، بی خودی زحمت به خودم دادم که خودم رو پاک نگه دارم، پاک زندگی کنم. این درد آصافه تا موقعی که تو آیه 17 جواب خودشو پیدا میکنه، تا به قدسهای خدا داخل شدم، آنگاه در آخرت ایشان تأمل کردم، در پرستش، در دعا، در کلام به حضور خداوند رفتم، آخرت اینها برای من باز شد. اینجا شما اهمیت بودن در کلیسا رو میبینید، در جمع ایمانداران، در پرستش خداوند، آنچه که در راه آخرت این دنیا برای من باز شد. هر آینه ایشان را در جایهای لغزنده گذارده، ایشان را به خرابی ها خواهی انداخت. و بعد با آصاف در اطمینان این شهادت رو میده، کیست برای من در آسمان؟ غیر از تو هیچ چیز در زمین نمیخواهم. اگرچه جسد و دل من زائل گردد، اگرچه گرسنه باشم، اگرچه بیمان ها وضعشون به مراتب از من بهتر باشد، لیکن صخره دلم، حسه من، سهم من در زندگی خداست تا ابدالابد. آنانی را که از تو دورن هلاک خواهند شد، اما مرا نیکوست که به خداوند تقرب جویم، بر خداوند یهوه توکل کردم، اعتماد کردم، همه کارهای خودم به محبت پدر، به فراهم سازی پدر شک نکنید. با هم دعایی داشته باشیم. کلام خدا رو شنیدید، چند دقیقه رو در قلب هاتون در پاسخ به این کلام دعا کنید. ای پدر، ما را ببخش برای زمانهایی که به محبت تو شک کردیم، برای زمانهایی که چشمانمون از تو، از مسیح دور شد و به دنیای بی ایمان نگاه کردیم، حسرت قبار زمین رو خوردیم، همونطور که کتاب آموس تو میگه، حسرت گرد و خاکای این دنیا رو خوردیم، حسرت زندگانی افراد بی ایمان رو خوردیم. ما رو ببخش که در زمانهای سختی هول شدیم، دست پاچه شدیم، خواستیم خودمون یک کاری بکنیم و دست گلها با آب دادیم. به ما یاد بده مثل پسر یگانه تو امین باشیم و بدانیم که انسان فقط به نان زیست نمی کند. بدانیم تو فراهم می کنی، محبت تو بر ماست و هیچ چیزی نمی تونه این محبت رو قطع بکنه. فقط باید امین باشیم، باید از بوته آزمایشات گذشت. قوت بده تا به محبت تو، به فراهم سازی تو در هر شرایطی که هستیم امین و وفادار بمونیم، از اراده تو خارج نشیم، خودسرانه کاری نکن. تمام اینها رو در نام پرجلال خداوندمون عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین.